که طلاق گفتیم که زنی را که شوهر طلاق داده باید عده نگه بدارد، یا عده اقل یا عده اکثر یا عده معمولی که گذشت دیگه عده ها را گفتیم. گفتیم که اقل عده خوش خود مرحمت سبب گفتیم که اقل عده که از اون دیگه کمتر نمیتونه بشه، اقل عده 3 ماه هست. کمتر از 3 ماه مگر عده داریم؟ چند روزه؟ احسن آفرین، 23 روزه 3 لحظه. بله بله بارک الله. و بعدم گفتیم که اکثر عدهی که در دنیا ممکنه عده به اون حد برسه عبارت از 9 ماه 15 ماه. آفرین بله، اونم عبارت از 15 ماه. خیلی خوب، این ایام ادرا زن باید در اون منزل سکونت کنه که تو اون منزل بوده و طلاق داده شده. احیانا اگر منزلی که کمتر از شأن زن بوده طلاق داده شده، در اون صورت می شود به منزل مناسب حال آورد، یا منزل اعلا از شأن او بوده شوهر میتونه زنه را بیاره به اون منزلی که مناسب حال او بوده، در اونجا باید بمونه تا عده سر بره. حق مسافرت دارد ندارد، حق زیارت رفتن دارد ندارد، حق نماز جماعت رفتن دارد ندارد، هیچ هیچ، حق صله و رحم دارد ندارد، حرام است بیرون رفتن. اگر زوج اجازه بدهد جایزه، یا جایز زوج میگه که تو که در حال عده باید تو این منزل طلاق بمونی، اجازه به داده برو زیارت فامیل و جد سلام الله تعالی علیه، آیا بازم حرامه یا میتونه بره؟ سفر سفر معصیت، ولی بله سفر سفر معصیت است، حق نداره بیرون بره، چون این حق خداست. لا تخرجوهن ولا یخرجن، اونها هم نباید خارج بشوند الا ان تاتی بفاحشتین، که اشاره هم میگه بفاحشتین مبینتین، مبینه نه مبینتین اسم فاعل، مگر اینکه این زن تو اون منزل طلاق به یه فاحشه آشکارا که یوجب الحده، توجب الحده موجب حد می شود، یعنی زنا مرتکب می شود، یا اینکه خب غیر از زنا هم ممکنه که مثلا به یکی نسبت زنا می دهد که قصد می کند کس دیگر را نسبت زنا می دهد، خب اینم فاحشه مبینه است دیگه، باید به او شلاق بزنن، 80 شلاق باید بهش بزنن. اگر اینچنین باشه می شود زنه را از منزل طلاق بیرون آورد به خاطر اجرای حد، حد را جاری بکنند بعدم برگردن. او توزیع اهلها اهلهو، یا اینکه این فاحشه مبینه دو جور تفسیر شده، یکی فاحشه مبینه آن است که موجب حد باشد، فاحشه آن کارهای زشت، کارهای زشت دو جوره، بعضی ها موجود حده مثل زنا، مثل لرات، البته در زن لوات مفهوم ندارد، ها یاد تو ماشه وقت احیانا اشتباه نشه که یه اشتباه بزرگی شده بود یه موقعی که نوشتن این جامعه، مثلا یکی با یک زنی مرتکب عملی شده بوده و اون در آقا هم که اشتباه کرده بود خیال کرده بود که این لواته، اصلا زن مسئله لغت در زن مفهوم ندارد، هر دو زنا اولاً دوباراً نامشروع اگر کال بشه هر دو زنا احکام زنا اجرا می شود، احکام لغت درباره زن مفهوم ندارد. این خیلی بلش دو خیلی خوالا کاری ندارد اشان در باب حدود این زن مرتکب زنا بشود، مرتکب قصد بشود، آن کارهایی که مثلا عرق بخوره که شرب خمر حد دارد، همه اینها که فاحشه مبینه است که حد داوره. بعضی کارهای زشت هم هست که اونها حد داور نیست، مثلا فحش میگه، فحاش میکنه، عزیزت کارهای دیگر را میکنه، اینا حد ندارد، اما تعذیر ممکنه داشته باشد. این است که ایشون میگن الا ان یاتی تاتی به فاحشه مبینه. فاحشه مبینه دو جور معنا میکند، توجب الحد او توزیع اهله. یه فاحشه مبینه حد داوره، مثل هاشم زدم. یه فاحشه مبینه هست که حد داور نیست، ایزاد اهل زوج را، پدر مادر شوهر را اذیت می کند. در این صورت می تونه که در صورت اول بیرون بیارن برای اجرای حد، در صورت اذیت خانواده زوج بیارن به یک منزل سکونت بدن که دیگه به اهل خانواده او اذیت این زن نرسد، اما باز مناسب حال باشه. در اون منزل نگه بدارن تا که اگر توبه کرد دوباره به منزل اولی می شود برگردون. میگه بله، اگر توبه کرد می شود به منزل اولی برگردون. ولی یه بچم این است که نه، چرا؟ به جهتی که به توبه یک چنین زن اعتماد نیست، یه نقصان عقل ها و دین ها. به یه مطلب بسیار خوب. مطلب دوم ما اینجا مطالبی هم داریم که خارجش رو نمیگم بلکه باید زیاد بخونیم انشاءالله تعالی. اگر کنیزی را شخصی تزویج کرده باشه، این کنیز را نفقه اش آیا زوج باید بده یا نه؟ در باب نکاح خفتیم که مولا شب و روز کنیز را آزاد میگذارد که پیش زوج باشد، نفقه اش واجبه. اگر یک چنین کنیزی را طلاق دادن، مولا شب و روز این کنیز را دیگه آزاد گذاشته است، باز هم در ایام عده نفقه اش به گردن زوجه. اما اگر چنان که مولا روزها استخدام میکند، معلومه کنیزشه دیگه، از کنیز کار میکشن دیگه، روزها از او خدمت میکشه، کار میکشه، ولی شبها اونو در اختیار اون موقعی که زوج داره در اختیار زوجه، حالا که در ایام عده تو دیگه که خودت میدونه، برو در منزل طلاق بمان. در این صورت آیا ببین نفقه اش بازم به گردن زوج واجبه یا نه؟ نه دیگه، نفقه به گردن زوج در این صورت واجب نیست، چون نصف شبانه روز را این زن را، این عمه را، کنیز را آزاد قرار میدهد. ما که گفتیم نفقه زن در ایام عده به گردن شوهر است که به او طلاق داده، نفقه از قبیل لباس، از قبیل خوراک، از قبیل سکنا، همه اینها را انفاق صدق میکنه. اگر طلاق طلاق باین باشد چطور؟ طلاق باین به این معنا زن مهرش را بخشیده، طلاق خلعی گرفته. اقسام طلاق باین و یادتون هست خوندید دیگه، یه قسمتش هم در پیش داریم که خواهیم خوند. این باین، آیا طلاق طلاق باینه زن که باید به نگه بداره، باز هم نفقه زن به گردن زوج واجبه یا واجب نیست؟ میتونم نه، واجب نیست، چون طلاق طلاق باینه. اونجا واجبه که طلاق طلاق رجی باشه. رجی آن است که یعنی شوهر هر وقت دلش خواست بتونه رجوع بکنه. اما در طلاق باین دیگه شوهر هر وقت دلش خواست نمیتونه رجوع بکنه که. پس خرجش، مسکنش، لباسش در ایام عده به گردن شوهر نیست، مگر طلاق طلاق باین باشه و این زن حامله هم باشه. حامله است، آیا طلاق طلاق باین بود؟ باین را هم مثل زدم، یک شیه فقط در نظر بگیرید، مثلا خلیه، زن مهرش رو بخشیده، مهرم حالا جانم آزاد گفته طلاق داده شده، این طلاق طلاق باینه دیگه، درسته؟ و این زنم حامله است، آیا چند وقت باید این زن نگه دارد؟ این زن حامله است، بله شما بفهمید، حالا از هم تا وضع هم باید بارک الله
بله
تا وضع هم باید ادن نگه بدارن. 9 ماه باشد، 7 ماه، 8 ماه، 11 ماه، 12 ماه ممکنه که عقد هم باشد دیگه گفتیم دیگه تا وضع هم بکنن که ادن دارن این زن. این زن که حامل است باید ادن نگه بداره؟ بله. این چنین زن در ایام ادن خرجش به عهده شوهره. حالا که نفقهش به عهده شوهره، این نفقه مال اون حمله، مرادت هم یعنی اون بچه که تو شکمشه، یا نفقه مال حامله است، یعنی مال زنه. اینجا تو بچه هست، یک قول در این است که مال حمله، یعنی مال اون بچه هست، این نفقه به خاطر اون بچه هست. چرا؟ وجودن عدمن به او دور میزند. اگر حامله بود، حمل بود، نفقه واجب، حمل نبود بس نیست. پس این نفقه مال حمل است بنابراین دلیل. یه قولم در این است که نه، مال حمل نیست، مال حامله، مال زنه نفقه. به چه دلیل؟ امام تو تا دلیل قاله کردن. یک، اگر مال حمل باشه، مال اون بچه باشه، آمده اون بچه خودش با اینکه تو شکم مادره اما میلیونره. چطور ممکنه بچه دشمن مادر میلیونر باشد؟ چه تجارتی کرده؟ نه تجارت نکرده. یه داداشی داشته، یه برادره، از پدر یک، از مادر جدا، از مادر جدا، از پدر یکی، یه همچون برادری داشته. خیلی خوب، پدرش یعنی پدر این هم، پدر این هم اون داداشش را که خیلی هم ثروتمند بوده اون زره کشته. شما فکر بکنید مال اون داداش مقتول به چه کسی میرسد؟ اگر پدرش او را نکشته بود به پدرش میرسد دیگه، درسته یا نه؟ مادرم که نداره. چون پدر قاتل، مال او دیگه به پدر نمیرسد، به برادرش میرسد. کدام برادر؟ برادری که در این دنیا باشد یا در اون دنیای تنگ و تاریک و آلوده و کسافت، فرقی نداره، به عالم رحم باشد. درست شد این مسئله شو نه؟ بله. چجور فتوه میدید؟ نور چشمانم. این برادر کشته شده، میلیون ها ثروت دارد، باباش زده اونو کشته، ثروت این مقتول به چه کسی بدیم؟ نور چشمانم. چون طبقه اول پدر است، پدر و ابنا، نه اولاد دارد نه پدر دارد نه مادر دارد. پدر دارد یه پدر دارد اونم که قاتله دیگه، به قاتلی چی نمیرسه. نوبت میشه به طبقه دوم. طبقه دوم کیا هستن؟ اخوه است دیگه، برادره. برادری که اما از اینکه تو این دنیا باشد یا در عالم رحم باشد، پس تمام ثروت رسید به اون بچه. حالا اگر نفقه به خاطر اون بچه باشد، در این صورت باید بگیم که دیگه نفقه به گردن پدر بچه واجب نیست. چرا واجب نیست؟ در صورت واجب اون مستحق باشد. الان اون میلیارد ها ثروت داره. پس روی این حساب اینو دلیل میارن که نفقه مال زوجه است، حامل است، نه حمل است. این یک دلیل. دلیل دیگر که نفقه مال زن است نه مال حمل است، اینه که حالا اگر پدر این حمل خودش فقیر بود، نفقه حمل به گردن باید جد باشد. یعنی این چنین ها در باب انفاق، مثلا شما پدر یه بچه هستید، نفقه بچه شما باید بدید. اگر شما نداشته باشید، پدر شما که جد عبی بچه باشد، نفقه را باید بدد دیگه. حالا اگر این چنین باشه، نفقه به خاطر اون بچه باشد، احیانا پدر بچه اگر فقیر باشد، جد بچه باید نفقه او را بدهد. و تالی من هما باطل فل مقدم مثلا. این دلیل آورنده میگه که پس تالی باطله، یعنی اینجا نه جد باید بدهد، در اون صورتی که بچه ثروتمند شد دیگه ساقط نیست. پس ساقط که نشد، انجام به گردن جد واجب نشد، این دلیل می شود که نفقه برای حمله نیست، نفقه برای حامله است. پس دو تا دلیل برای این، یک دلیل هم برای اون یکی. حالا آماده باشید جواب بگید. زن را طلاق پایین داده، زن حامل است، در مدت عده انفاق نفقه زن به گردن زوج هست یا نه؟ جواب هست. بفرمایید که این نفقه مال اون بچه ای که در شکم مادره هست مال اوه یا مال زن است؟ بگید دو بچه هست. وچه اول مال بچه است. دلیلش چیه مال بچه است این نفقه؟ چون وجودن عدمن به او دور میزند. اگر بچه داشت نفقه هست، نبود نبود، پس مال بچه است. قول توبون مال زن است نه مال بچه هست. دلیل چه؟ دو تا دلیل قامه کردن. یکی اگر مال بچه باشد، احیانا بچه فروت من شد، نفقه نباید واجب باشد، در حالت که نفقه بازم واجب است. پس مال بچه نیست، مال زن است، حامل است. دلیل دوم، اگر پدر این بچه فقیر باشه، باید به گردن جد بچه نفقه واجب باشد، در حالت که جد بچه نفقه نباید بدهد، این زنی که طلاق داده شده. پس این دو تا دلیل بر این است که نفقه مال بچه نه مال حامله. کاملا واضحتون شد؟ حق مطلب بی ما هو حق و انشاءالله ادا شد دیگه، بیشتر از اینش خودتون میدید. خیلی خوب، میگه حالا که این چنین شد، تنره باز خود دیگه حالا چه فرقی داره که حالا یه نفقه میدیم دیگه، اینقدر شورش در نیاریم که نفقه مال حمل است یا مال حامل است، هر چی یا حمل یا حامل. خب شما نفقهش باید بدید، درست؟ تنره این نزا کجا ظاهر میشود؟ میگه در چند جا هم تنره مطلب ظهور پیدا میکنه. یکی اونجایی که یه نفر یه کنیز را تزویج کرده، یه هور کنیز را تزویج کرده، صاحب کنیز شرط میکنه جناب هور، ما کنیز من را به تون تزویج میکنیم، اگر از این کنیز بچه به دنیا آمد او باید رفق باشد، عبد من باشد. اگر این شرط درست یعنی علا خلافه، حالا ما رو این حساب دست کنیم که درست باشد، این شرط درست باشد، درست نیست بگیم درست. اگر چنانچه احیانا این هور این کنیز را گرفت، حاملش کرد، در طلاق داد، باید این کنیز را نگه بداره، کمره اینجا ظاهر می شود. اگر گفتیم نفقه مال اون بچه است، به گردن زوج واجب نیست. چرا؟ بچه رزق فلان کسه، او باید خرج این بچه را بده دیگه، به شما چه رزق داره؟ اگر گفتیم نفقه مال اون بچه است، اینجا دیگه زوج وظیفه نداره. اما اگر گفتیم نفقه مال زوج است، زوج باید اینجا نفقه بدهد. پس اختلاف بین قولین یک چنین ثمراتی دارد. دومیش هم هست که دیگه اونو نمیگم، ایشالله خود عبارت براتون انشاءالله تعالی بیشتر بخونیم، خارج ما بعد را هم نمیگم، بیایید تا اونجای خود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و کما یحرم علیها الخروج، همینطوری که بر زن خارج شدن از منزل طلاق در ایام عده حرامه، یحرم علیه الاخراج، زمیر علیه کجا برمیگرده؟ بارک الله، خدا عمرتون بده. یحرم علی الزوج الاخراج، اخراجش هم به او حرامه. چرا؟ لتعلق النهی بهما فی الآیه، نهی به هر دو تاشون تعلق پیدا کرده در آیه. زمیر بهما تثنیه کجا؟ زوج و زوجه، هر دو نه. در آیه میگه لا تخرجوهن نه ولا یخرجن، مردها خارجشون نکنید از منزل طلاق، ولا یخرجشون هم حق خروج ندارن، نه به هر دو تعلق گرفته. مگر در یک صورت از منزل طلاق میشود بیرونش کرد، الا ان تأتی بفاحشه مبینه، مگر او اتیان کند یعنی مرتکب بشود به کار زشتی که مبینه. این مبین در تفسیرها مختلفه. فاحشت مبینت، چرا اون کار زشت را مبین؟ به جهت این است که شاید اون شاهدها شهادت میدهن که این زنا کرده، بعد از بیان دیگه اون مبین میشود، او را به مردم نشون میدهد. یعنی فاحشه ای که نشون دهنده صاحبشه. به این مناسبت میگم فاحشت مبینه، کار زشتی که نشون دهنده رسوا کننده صاحبشه. به این مناسبت فاحشت مبینه میگن. البته من اینجا زود تون ردم میشدم که و شما تقریبا علی ظاهر طلبی از نظر شرع از من نداشتید، اما خودمو بدهکار میدونم، باید اینو یه خود بازش کنم. چرا فاحشه مبینه میگن؟ یکی به این خاطر، یکی هم فاحشه مبینه که انه مبین همون مثل عطف تفسیریه دیگه. فاحشه‌ای که صفتش اینه اون کار زشت مبینه، یعنی آشکار کننده خودشه، خودش رو آشکار میکنه. مبین به این مناسبت به اون کار زشت میگن. ولی صاحب مرد یعنی شهید ثانی فاحشه را دو جور معنا میکنه. میگه که مبینه دو جوره، یجب به الحق او توزیع اهله. یعنی فاحشه مبینه دو قسمه، نظر شهید اول ها دو قسمه. چیه؟ یه فرد فاحشه مبینه اینه که یجب توجب الحق، حد داوره، مثل زنا، مثل شراب، مثل سایر مثلا از قبیل مثلا نسبت زنا دادن به دیگران. او توزی اهلو، یا یه فاحشه مبینه است که حد داور نیست ها. چیه؟ تعذیب آور است، اذیت است به خانواده او. پس دو جور را ایشون تفسیر کرد فاحشه مبینه را. بعضی از محشین بگم عالی مقام بگم محترم اینو که یجب به حل حد دو را تفسیر فاحشه گرفتن، او توزی اهلو را ربطی ندادم به فاحشه، یعنی اینو در مقابل او قرار داد. یا فاحشه ای که موجب حد باشد، او توزیه، یعنی این دیگه معنای فاحشه نیست، او توزیه معنای دیگریست. در حالت که عزیزم نه، فاحشه کار زشت. چه کار زشت بالاتر از ایذای اهله؟ ملتفت بشید نور چشمانم که من داد میدارم مرحمت بفرمایید ها. پس شهید اول فاحشه را دو جور معنا کرده، فاحشه ای که یجب به حل هست، یا فاحشه ای که لا یجب به حل هست. بچه توزیع اهله اذیت میکنه اهل اونا بالقول. دلیل این من استخاره کردم خوب آمده اینو اصرار میورزم، نه، دو تا روایتی که بعد استدلال خواهیم کرد اون دو تا روایت هم اینو تایید میکنه. فاحشه دو قسم، دو نوعه، موجب حق، توزیع اهله. اون دو تا روایت این چنین کمک میکنه به ما. خیلی خوب، این اذیت اهل زوج را، ضمیر اهله هم برگشت به زوج، یعنی توزیع، فاعل توزیع زوجه مطلقه است، اهله هم در میگردد به زوجان. بله؟ نه اون مهم نیست، اون از این نظر مهم نیست، مطلب ما لحظه ای نمیزند. توزیع اهله بالقول، شما میخواییم بگیم که تعطیه به فاحشت مبینت یجب به حل حل، او توزیع اهله، چون اصبت به جای تعطیه پس این در مقابل او قرار میگیرن، همون محشن همین در نظر میگیرن، احتمال میدن که این در مقابل اوه. یعنی توزیع اهله غیر از فاحشه مبینت، در حالتی که ملاحظه فرمایید تفاصیل را مخصوصا دو روایتی که الان اشاره خواهیم کرد. بالقول متعلق توزیع است، این اذیت یا به قول اول فعل او بالفعل، گاهی مسئولیت به خانواده فحش میگه، گاهی هم میزند یه جایت را میشکند، اصلا دیگه کارهایی میکنه. فتو خراجو فعل اول، فعل مفعول بخوانید، در اولی اخراج داده میشود لی اقامته، زمین اقامته در اینجا به حد، برای اقامه هم ثم ترد الیه، دوباره برگردنده می شود به اون منزل. الیه برمی کنه به مسکن و منزل. آجلن یعنی به عجله ببرن حد اجرا، شلال ها را نوش جام بکنه، دوباره برگردن به منزل. و که ثانی دومی که توضیع احلاق باشه، تو خرجو الی مسکن آخره، اخراج می شود به یک مسکن دیگر که مناسب حال ها، مناسب حال زوجه باید باشه. من غیر اودن، یعنی ببرن یه منزل دیگر بهش بدن مناسب حال، دیگه بر نگردانن. این لم تتوب، اگر توبه نکرده باشه، و الا آمدیم نه توبه کرده، توجهان دو وجه می شود برگردن. اجود و ماجی واضو ابقاء حافظانی یا بقاء حافظانی، اجودش این است که جایز است در دومی باقی بگذارید، یعنی اصلا نیارید منزل اول نیارید. لیل اذن فی الاخراج معها مطلقا، چون اذن داده شده از شارع مقدس در بیرون بردن، معها ضمیر معها هم در جدت به عزا عذیت معها، یعنی مع العذیت شارع به ما اذن داده بیرون بردیم، حالا که بیرون بردیم مطلقا و شارع هم به ما گفته که از منزل طلاق بیرونش بیاندازید، مطلقا توبه بکنه نکنه مجازم بیرونش انداختی. درست؟ ولی نه دیگه در حد، نه دیگه در حد، یعنی برای اجرای حد فقط، اجرای حد که تمام شد باید برگردن دیگه. ولی عدم الوثوق به توبتها، یکی هم توبه او قابل وثوق نیست، لنقصان عقلها و دینها، این از که این را میبینند میگن که آیم دیگه حق ما را زیر پا گذاشتن و مخصوصاً خبیثها اصلا که اشراب شده بودن از تبلیغات های بیهجابی رژیممون هستی گذشته، یک چند تا روسری های کذایی هم به سرشون رو یه وقت رو داده بودن به این ها آمده بودن جلو اصلا که اون میدان های عمومی که وا ازا گرفته بودن که چرا چادرها را از سر ما که ورداشته بودن دوباره به سر ما میگل، چرا این چرا نیست که حتی پشتش مرده بود که ازا گرفته بود که چرا ما باید چادر بذاریم سرمون. لنقصان عقلها و دینها، دینشون عقلشون ناقصه دیگه، اینجا زن نیست که چی بگی چی بگیم. نعم یجود ردو، بله جایز است، ما که گفتیم بیرون ببرید، اما دیگه دوباره در گردوندن به منزل اول جایزه، جایز که شد. فاین استمرت علیها، اگر مستمر شد علی توبه زمیر علیها بند به توبه، یعنی اگر در توبه مستمر شد تبیها، تبیها مقدر است اونجا. و الا یعنی و این لم یستمر تستمر اخرجت، دوباره بیرونش ببرید و ها کذا، توبه کرد در گردانید، توبه را شکست باز ببرید بیرون و ها کذا، یعنی و همینطور. و علم ان تفسیر الفاحشه فی العباره بالاول هو ظاهر الايه، تفسیر فاحشه در عبارت به معنی اولی که موجب حد باشد، آخه دو تو تفسیر کردیم، توجب الحد او توجیه، تفسیر کردیم دو جور، به تفسیر اولی ظاهر الايه، ظهور آیه اولی را میرساند. ظهور کجا؟ الا ان تفسیر به فاحشه مبینه، مبینه اون فاحشه و کار زشت را میگن که حد داور باشد، مبینه یعنی نشون دهنده است دیگه، شاهد ها شهادت دادن و این دیگه خودش نشون داد، عملش را نشون داد، پس ظاهر آیه فاحشه آن است که توجب الحد. اما و مدلول ها لغتا و واو مستعنف است، به اول اعمه، چون فاحشه مطلق کار زشت را میگن، اعم از این که موجود حد باشه یا نباشه. و اما ثانی، پس تفسیر دوم، عرض کردم اینا تفسیر که از ماسین بوده صاحب نه، تفسیر روایتانی مرتلطان راجع به تفسیر دوم که فاحشه را ان توضیع اهله بگیریم، دو تا روایت مرتلع است، یعنی دو تا روایت داریم که منتها مرسله، مرسل آن روایت را میگیم که دیگه اون سند از او ارسال شده، فرستاده بشود، یعنی دور انداخته بشود. ول آیت غیر ظاهرت فیه، اما نسبت به تفسیر دوم آیت ظهور ندارد. روایت آیه را تفسیر میکنه، ظهور آیت فاحشت مبینه، مبینه یعنی آشکار کننده ای که موجب حد میشود، اما مبینه نباشه خفیه باشه لا یوجب الحد. ملتقی شده ظهور آیت چون مبینه گفته خفیه را بیرون کرده موجب حد، اما چون دو تا روایت آمده گفته فاحش معنای لغوی آن را، لکنه مشهور بین الاصحاب، ظهور ندارد در معنای دومی فاحشه، اما مشهور میان اصحاب اینه. و ترددت المقتلاب لما ذکرنا علامه رحمت الله علیه در کتاب مختلفش مردد شده آیا فاحشه آن است موجب حد باشه یا که موجب حد بن نشد فاحشه تیز میکنه یا توز اصراتها تردید پیدا کرده نتونسته نظریه بده. و لهو وچون خود جناب شارح هم فرمود ولی ولهو یعنی ولی تردیدی وچون ایشون هم مردد شدن فرو رفتن در دنیای تردید، جناب عالی ها هم لحیه فتوا پیدا کردید اونجا که رسیدید به این طرف به این طرف، اگر بمبست در خود کردیم بگیم که و لیل وچی وچون وچی او هم وچی دارد امیتون بگوشم. و واجب الانفاق فی العدت رجعیه، واجب از انفاق در عده رجعیه علال عمل، این زود برم که چون اینجا دیگه خیلی مهم نیست، در کنیز کمایت و علال هره، یعنی زنی داشته کنیز بوده طلاقش داد در عده رجعیه باید نفقه بده، در چه صورت؟ ایزا ارسلها مولاها، وقتی کنیزه را ارسال کند مولا لیلن و نهارن هم شب هم روز بله و هم قبل سران بگوز فرق ندارد که الان مورد بحث ما بعد از سلام لیتحق قدیه تمام تمکین، تا تمام تمکین یعنی او که انده تمکین می کنه زن، چون تمکین نکنه دیگه نفقه نداره که، کما یشترت ذالک فی وجوب الانفاق علیها، چنانچه شرط است ذالک مشارله ذالک ارسال است، یعنی ارسال شرط است در وجوب انفاق علال انا علیها در اینجا به عمل قبل طلاق پیش از این که طلاق داده شود، طلاق منعها لیلا اگر مولا شبها نمی گذارد او نهارن یا روزها او بعض واحد من هما یا یه قسمت از شب و یا روز طلاق نفقه دلها دلها سکنا نه نفقه به انا هست نه سکونه، لیکن لا یحرم علیه انفاقها نهارن، آیا کسی که انا اشراب به دیگر شوهر داده روزها نگه میدارد کار میکشه حرامه؟ دیگه حرام نیست، مال خودش ملک خودش، لیل خدمت برای خدمت، و این توقفت علیه نفقتو ولو موقوف است در ارسال نفقه، ضمیر علیه به ارسال برگردانید، حالا از یک محشین کجا برگردان جن کاری ندارم، و این توقفت علال ارسال نفقتو نفقه به ارسال شبانه روز موقوفه، و این نمایت و علیه ارسالها لیلن در شبها واجب است که مولا کنیز را بفرستد پیش شوهرش، دیگه شبها به شوهر خدمت کنه روزها هم به مولا، و که در حکم قبل طلاق، قبل طلاق هم همین طور بوده دیگه، ولا نفقت للباین طلاقها، اما اگر طلاق طلاق باین باشه نفقه ندارد الا ان تکون حاملا، اونجا تون رد نشده ما دیگه کاریتش هم گفته بودن دیگه، مسئله انای خودن خیلی مبتلا به نبود بیشتر از این دیگه زود که رد نشده همه تون تفهیم شد دیگه بله بلای شد خیلی خود. ولا نفقت للباین خاریتش گفتم اینا، یعنی اگر طلاق طلاق باین باشد زن باید عده نگه بدارد در بعضی از اقسام داین، اما نفقه ندارد. شما یک مثل بزنید، طلاق طلاق داین باشد زن هم باید عده نگه بدارد، در کدوم طلاق داینه؟ طلاق خلعی که زن جوان را که ذات الحیضه طلاق خلعی میدهد، زن مهرش را میدهد طلاق داده میشود، آیا این زن جوانی که مستقی اصلا که ذات الحیضه آیا دیگه یایسه یعنی نیست یایسه نشده، و مدخول امدام هست، آیا باید این عده نگه بدارد یا نه؟ باید عده نگه بدارد یا کم یا زیاد یا متوسط بگه. حالا حرف ما اینجا عده نگه بداره خرجش به عهده زوج است یا نه؟ میخوام بگیم نه، به عهده زوج نیست. و خلیه هم اینطور، حالا یکیش رو مثل زدیم، در خلیه هم اینطوره. ولا نفقت للباین طلاقها، اگر طلاقش باین باشه نفقه نداره، الا ان تكون حاملا، مگر حامله باشد. حیجب لها نفقت و سکنا، پس واجب است برای زن نفقه و سکنایش، حتی پزه تا اینکه وزهم کنه. لقوله تعالی و این کن اولای حملین فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن، اگر صاحبان حمل بودن به اونها نفقه بدهید تا اینکه وضع حمل کنن حمله هاشون. ولا شبهه فی کون النفقه بسبب الحمل، پس اینجا جای شبهه نیست که نفقه به خاطر حامله بودنه، اما اون بحثی که خارجش را گفتن اون پیش میاد. لکن هل هی له، آیا نفقه له برای حمل است؟ هیه برمیگرده به نفقه، لهو برمیگرده به هم که مذکره دیگه، او لها یا نفقه زنی لها خودتا برمیگرده حامل. بارک الله. آیا ببینیم نفقه مال حمله یا مال حامله؟ قولان دو قول است، اشهره من اول مشهورترین دو قول اولیه، اولی کدوم باشه؟ هم مال حمله. چرا؟ دلیلشون اینه، لدوران وجودن و عدمن، وجودن عدمن دور میزند، یعنی اگر حمل بود نفقه هست، نبود نیست، پس مال حمله دیگه. که زوجیه، مثل زوجیه دیگه، اگر زوجیه بود نفقه بود، در سایر جاها اینجا نه، زوجیت نبود نفقه نبود، هم چون زوجیت موجب نفقه هست، هم در اینجا موجب نفقه هست. چون نه باید یکیشو اختیار بکنیم دیگه، هم این و هم اون، نمیتونیم بگیم که باید یکی رو اختیار کرد. پس اینی که اختیار کرده مال هم به وجودن عدمن دور میزند. اما رجل ثانی، ثانی کدوم باشد؟ نور چشمانه نفقه، مال حامله. دلیل چیه؟ دو تا دلیل، دو تا دلیل خارجش یاد کن باشه، دو تا دلیل. ولد چستانی اینها لو کانت للولد، اگر نفقه مال ولد بود لسقطت عن الاب، باید از گردن اب هم پاکت بشه، بیفارهی اگر یسر پیدا کند آن حمله، زمین یفاری به هم بنگه، یسر یعنی سروت پیدا کند اون هم، هم میلیونر شد. در چه صورت میتونه؟ مثلش هم میگه کما لو ورث اخاهو، اگر این حمل وارث بشود به داداشش برادرش، و ابوه قاتل، پدر برادر این حمل را کشته، به پدر چیزی نمیرسه. اگر پدر قاتل نبود تمام اموال به پدر میرسه، چون پدر قاتله دیگه به پدر مال نمیرسد. نه اون نه، هم یکی از موانع ارثه اونجایی که وارث های دیگر را ممانعت میکنه، میگه سهم من نبرید، سهم من بذارید بمونه، حق ندارید بدارید تا من به دنیا بیام. ممکنه دو تا کاکوزری دنیا آمدیم، ممکنه سه تا کاکوزری، ممکنه که یکی سیاه هم دنیا آمدیم. پس سهم دو نفر را یا سه نفر را من این میکنه تقسیم نباید باشد، هم دمانه از اونجا نه اینجا. ما بل دیگه مامان نمیگیم دیگه، پدر نیست دیگه، قاتل قاتل دیگه ارث نمیبرد، پس به کی ارث میرسد؟ به این هم دیگه، یعنی این مرحوم مخفور خلداشیان کشته شده هیچ وارث ندارد، یه پدر دارد که پدرش هم قاتله. اگر او به اون نرسید نوبت به برادراش میرسد، برادر در دار دنیا ندارد، یه دونه برادر داره اونجا خواب رفته تو عالم رحیم، منتظر است که ویزا بگیرد از امروز زودتر به این دنیا بیاد. ما این برادر مخفور به کی میرسد؟ همون گنگو کی کنجا مختلف ها به اون میرسد یا نه؟ میرسد دیگه. اون شد میلیونه، میلیونه که شد اگر گفتیم که نفقه مالیه بگید چه نفقه؟ ها این است که کما لو ورثه اخاه لابی، وارث بشود، این هم برادرش را که برادر ابیه، یعنی امی امی باشد مادر اونجا هست، و ابوه قاتل و باب حالیت، در حالت که پدر قاتل اون برادرشه، لا یرسو، چون قاتل ارث نمیبرد، ولا وارث غیر الهم، غیر از این حمل هم اون مقتول وارث ندارد. این یک دلیل دوم، ولادت یا بعد دلیل دوم که نفقه مال حمل نیست، اگر مال حمل باشد باید واجب بشود نفقه علال جد مع فقر الاب، پدر اگر فقیر باشه این زنه را که طلاق داده ایام ادرا باید پدر نفقه اینو بده، چرا؟ به خاطر اون ولد باید بده، پس اگر به خاطر ولد باشه پدر باید نفقه بده، در حالتی که این درست نیست. لاکن نتالی فیه ما باطل، لاکن تالی در هر دو صورت باطله، تالی در قضیه شرطیه مقدم و تالی می گذارند دیگه، این کانت شمس طالعه هم نهار موجوده، اما وقتی شمس طلوع نمی کند پس نهار هم لیسه موجود، اینا تالی و مقدم می گن. لاکن نتالی فیه ما باطل، تالی در هر دو، یعنی اونجا از گردن زوج ساقط نیست، ولو این حمل ثروتمند بشه در اینجا هم به گردن جد واجب نیست، ولو کانل اب فقیرا فالمقدم مثلا، پس مقدم که نفقه به خاطر ولد باشد مثل اونها باطله. ببینید لو کان النفقه للولد، این دو تا تالی پیش می آید، تالی فاسد، لکن تالی ها باطل هل مقدمه مثلو، مقدم چه باشد؟ نور چشمانم وجود نفقه به خاطر حمل، این مقدم. تالی اینه که اگر این چنین باشد، اگر بحث ثروتمند باشد باید ثابت باشه، تالی اینه، تالی باطل مقدمه مثلو. و اجیبه به من که بطلانه فیه ما، اون طرف هم جواب داده که نه باطل نیست در هر دو صورت، ما قائل میشیم که اونجا بچه سروتمند شد دیگه نفقه ساقط باشد، در این صورت دومم جد بده، اینو جواب داده انشاءالله این چونی چرا؟ چرا نبود. و تظهر فائدت القوله، آیا نفقه به خاطر حمل یا حامل کجا ثمر ظاهر میشود؟ فی مواضع، در چند موضع، یکیش را گفته بودن، مینها اذا تزوج الحر و امتن، اگر یک حر یک کنیز را ازدواج کنه، شرط مولاها رفق الولد، مولای کنیز گفته اگر از این کنیز بچه دنیا آمد رفق منه، دنده منه، و جوزناه، این جایز نیست، اما اگر دنها به اون که جایز بدانیم، و فیل عبد، یکی هم اونجا ظاهر می شود که عبدی که اذا تزوج امتن او حرتن، عبد شما یک امه یا یک حره دیگری یا تزویج کرد، و شرط مولاه الانفراده، مولایش هم مولای عبد شرط کرده که من عبدم را اجازه میدم با کنیز شما ازدواج کنه، اگر بچه‌تون یاوردن شرط میکنم تنها مال من است، انفراد یعنی مستقلا مال من باشد بچه‌شون، بی رق الولد، بگه که ولد باید ممتازن رق من باشه، فا این جعلناها للهم، اگر نفقه را مال حمل قرار بدیم فلا نفقه علی الزوج، پس به گردن زوج در هر دو صورت نفقه نیست، اما فی الاول در اولی که هر کنیز دیگر را تزویج کرده صاحب کنیز گفته بچهش مال منه، اونجا چرا؟ فلانه ملک لغیره، برای اینکه اون هم ضمیر انه برای هم ملک است به غیر او، یعنی به غیر زوج. و اما فی الثانی در دومی چطور؟ فلان العبد لا یجب علیه نفقت اقاربه، در آن که عبد با کنیز شما ازدواج کرده، شما هم گفته اید که این کنیز بچه به ذات مال خود منه، این عبد دیگه خرجی این بچه را نباید بده، چرا؟ عبد نزدیکترین اقوام را خرجی نمیده، کجا مانده که اون هم مال شما هست؟ لا یجب علیه، ضمیر علیه برمیده عبد، در عبد واجب نیست نفقه تو اقاربیه، نفقه اقرباش،
و این که المها للحامل، اما اگر گفتیم نفقه مال حامله وجبه، اینجا واجبه. چرا؟ و هو فی الاول ظاهرون، در مسئله اولی که هر کنیز شما را تزویج کرده کنیزم حامله شده، چون به خاطر حامل نفقه باید بدهد نه به خاطر حمله، پس در اولی باید زوج نفقه را بدهد. اگر قایشون به خاطر حامله باید این هر که زوج نفقه بده ظاهر است. و فی ثانی، در دومی که زوج عبده، آخه عبد چیزی ندارد، از کجا نفقه بده؟ پیکسته گره روزانه دو ساعت بیشتر کار بکنه نفقه را بدهد، چون نفقه زن به گردن عبد واجبه. و فی ثانی فی کسب العبد، یعنی در اون دومی نفقه به گردن عبد منتها، از چرا چیزی نداره که بره روزانه کار بکنه بیشتر از مولاها، برای مولا 8 ساعت کار بکنه، 2 ساعت هم جون بکنه کار اضافی بکنه، نفقه این زنه را هم چون به گردن شده بده. او ذمت مولا علی الخلاف، یا بنابر اون قولی که زن عبد را مولا باید نفقه بده. و باز و تظهر الفایده ایزن فیما لوکانا نکاهو فاسدن، آمدیم که نکاه فاسد شد، معلوم شد که عقد باطل بوده. اگر گفتیم که نفقه مال زن است حامل، نکاه باطل، ولو عده دارد اما دیگه نفقه ندارد، نفقه به گردن زوج نیست. اگر گفتیم که نفقه مال ولده، نکاح ولو باطل باشه، باید زوج در ایام عده نفقه بده. و تظهر الفایده ایزن فیما، در اون صورت لوکان نکاح فاسدن، نکاح فاسده و زوج هرن، شوهرم هر بود، همان جعل نفقه لها، کسانی که نفقه را به خاطر حامل قرار داده اند، نفاها هنا، نفی کرده آن نفقه را اینجا. چرا نفی کرده؟ از لا نفقه للمعتدت عن غیر نکاح له حرمتون، برای اینکه اون زنی که عده نگه می‌دارد از اون نکاحی که احترام ندارد، یعنی اون نکاح باطله، عده از نکاحی بی حرمت بی احترام نفقه ندارد. پس این زن عده نگه بداره ان نکاحی غیر محترمه، نفقه نداره. اما اگر گفتیم که نفقه مال ولده، باید بدد دیگه. از لا نفقه للمعتدت عن غیر نکاحی که له حرمتون، نکاحی که احترام نداره. و من جعلها للحمله، کسانی که نفقه را مال حمل قرار داده اند، فعلیه به گردن زوج است، لانها نفقه ولده، برای اینکه نفقه ولده.